بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فکر میکنم اون مقدار که امروز بتونیم از عبارت بخونیم لازم به بیان سه مطلب هست. بله بله، حالا برای عبارت امروز مطلب اولش قسمت عمدش ادامه همون مطلب پنجم جلسه قبل هست که اون لازم هست به اینکه تکمیل بشه، که البته از همون جلسه قبلم بنا داشتیم در یک مطلب مستقلی تکملش رو عرض بکنیم. مطلب اول راجع به اجزاء علوم است به طور کلی. مطلب دوم راجع به احتمالاتی است که مسائل عرفان علمی نسبت به افراد مختلف داره، و مطلب سومم راجع به اجزاء عرفان است. یعنی همون مطلب اول که به طور کلی برای همه علوم بیان میشه، در مطلب سوم همون اجزا در خصوص علم عرفان تبیین میشه و پیاده میشه. خب و اما مطلب اول که بیان اجزاء سگانه علوم باشه، حالا هر علمی متشکل از سه جزءه: موضوع، مسائل، مبادی. هر علمی موضوعی داره، یک مسائلی داره و یک مبادی داره. راجب موضوع و مسائل، خب جلسه قبل اشاره شد که موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی اون چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتیه او، از احوال او، از خصائص او، از آثار او، از اوصاف او بحث میشه. مسائل علمم که از تفتازانی یه تعریفی رو در خاتمه تهذیب المنطق نقل کردیم که مسائل علم قضایا تطلب و فی العلم، یعنی قضایایی هستن که در علم دنبال میشن، طلب میشن. خب اینم راجع به مسائل علم که حالا مسائل چون قضایا هستن و قضیه از یک موضوع و محمولی تشکیل میشه، محمول مسائل همیشه عرض ذاتی موضوع علمه. یعنی اون که در تعریف موضوع علم گفته شد که چیزی است که از اعراض ذاتیه او بحث میشه در علم، این بحث در قالب مسائل علم صورت میپذیره. موضوع مسئله علم هم صورتهای گوناگونی داره که در ادامه بیان همین مطلب اول بهش اشاره خواهیم کرد. خب اینم مسائل علم. سومین جزء از اجزای سگانه هر علمی عبارت است از مبادی علم. مبادی تقسیم میشه به مبادی تصوریه علم و مبادی تصدیقیه علم. مبادی تصوری علم عبارتند از حدود و تعاریف اشیایی که در علم کاربرد دارن و استعمال میشن. این تعریف مبادی تصوریه علمه. مبادی تصوری علم یه مش حدود و تعاریفه. تعریفه چی؟ تعریفهایی که برای چیزهایی میشه که در اون علم به کار برده میشه و استعمال میشه. مثل چه؟ مثل تعریف موضوع علم. این تعریف موضوع علم، نه اون موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. اون تعریف برای این بود که موضوع علم به چی میگن. این تعریف موضوع علم یعنی مثلا وقتی که موضوع علم طبیعی جسمه، تعریف جسم میشه از مبادی تصوریه علم طبیعی. این که مثلا جسم تعریف بشه به جوهرون قابلون للعباد السلاسه، این میشه از مبادی تصوریه طبیعی. دیگر تصور اجز، تعریف اجزاء موضوع علم، در صورتی که موضوع علم مرکب باشه. اگر موضوع علم بسیط شد که دیگه جز نداره، اما در صورتی که موضوع علم مرکب باشه، تعریف اجزاء موضوع علمم میشه از مبادی تصوری علم. مثل این که مثلا جسم بنابر مشهور حکما که مشائین باشن، مرکب است از هیولا و صورت. خب تعریف هیولا که عبارت است از جوهری که من شأنهل قبول، جوهری که شأنش ویژگیش قبوله، قوه هست، این میشه تعریف هیولا که از مبادی تصوری علم. صورت مثلا جوهری که من شأنه الحفظ، مثلا میگم، این میشه از مبادی تصوری. سوم تعریف جزئیات موضوع علم، یعنی مصادیقش. فرق است بین جز و جزئی. او قبلی تعریف اجزاء موضوع علم بود، این سومی تعریف جزئیات موضوع علم، یعنی مصادیق موضوع علم. مثلا یکی از جزئیات جسم عبارت است از جسم بسیط، چون که جسم رو در طبیعیات تقسیم میکنن به جسم بسیط و جسم مرکب. جسم مرکب رو هم تقسیم میکنن به تام و غیر تام. جسم بسیط میشه یکی از جزئیات و مصادیق جسم. تعریف جسم بسیط که عبارت است از جسمی که لا یترکب من اجسام مختلفت صور، جسمی که ترکیب نشده از اجسامی که صورتهای مختلفی دارن، که جسم بسیط میشه همون عناصر که به گفته دیروزی ها عناصر اربعه، امروزی ها میگن صد و چندگانه، این میشه از مبادی تصوری. و چهارم تعریف اعراض موضوع علم، اینم باز از مبادی تصوریه علمه. مثل این که مثلا در علم طبیعی حرکت رو تعریف کنن که بگن الحرکتو خروج الشیء من القوة الى الفعل تدریجا، یا کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه. حرکت که از اعراض ذاتیه جسمه، تعریفش میشه از مبادی تصوریه علم. خب این راجع به مبادی تصوریه. البته خب حالا ممکنه تقسیم دیگری هم برای مبادی تصوریه، چنان که جلسه قبل گفتم، مطرح بشه، مثلا عامه، خاصه، چنان که این تقسیم برای مبادی تصدیقی هم هست. مبادی تصوریه عامه مثل اجناس و اعراض عامه، خاصه مثل فصول و اعراض خاصه. این راجع به مبادی تصوریه علم. و اما مبادی تصدیقیه علم، مبادی تصدیقیه علم اون قضایایی هستند که قیاسات علم از اونها تألیف و ترکیب میشه. اون قضایایی که تشکیل دهنده قیاسات علم هستند، کدوم قیاسات؟ اون قیاساتی که برای اثبات مسائل علم فراهم میشه و تشکیل میشه، اون قضایایی که اون قیاسات از اونها تشکیل میشن به اونها مبادی تصدیقیه گفته میشه. خب مبادی تصدیقیه یه مرتبه بیان و بدیهی هن و یه مرتبه مأخوذ و کسبی هن و نظری هن. اگر مبادی تصدیقیه بیان و بدیهی باشن بهشون علوم متعارفه میگن یا قضایای متعارفه، و اینها مبادی علل اطلاقن، یعنی مبادین و لیس الا، در مقابل حالا اون قسم بعدی که مشخص میشه، اینا مبادی مطلقن، یعنی مبادین مطلقا، یعنی فقط مبادین. در مقابل مبادی بینه و بدیهیه مبادی مأخوذه و کسبیه هستن، یعنی نظری. یه سری مبادی هستن در علم که اینها خودشون نیاز به اثبات دارن، نیاز به استدلال دارن، برخلاف قبلی که بیان و بدیهی بود. اینها هم دو جورن، یا تلقی متعلم در اون علم به قبول اینها همراه با حسن ظن به معلمه، در این صورت به اینها اصول موضوعه میگن، چون این مبادی که باش مسائل علم اثبات میشه این کسبیه دیگه. خب یه وقت هستش که متعلم حسن ظن داره به معلم خودش و با حسن ظن اینها رو تلقی به قبول میکنه، یعنی با خودش میگه که اینا در جای خودش و در محل خودش اثبات شده، این که مثلا معلم با اینها داره این مسئله علم رو اثبات میکنه معلوم میشه اینا در جای خودش به ثبوت رسیده، به اثبات رسیده، و الا با اینها این مسئله علم رو اثبات نمیکرد. در این صورت به این مبادی تصدیقیه نظریه اصول موضوعه میگن. و اگر متعلم تلقیه به قبولش همراه با استنکار و تشکیک باشه، یعنی با دیده تردید به اینها نگاه بکنه که نکنه اینها رو حواس و دلیلی مثلا نداره، در این صورت به اینها مصادرات میگن. خب این اقسام مبادی تصدیقیه فقط به متعلم داره. بله، ممکن است یک مبدأ تصدیقی نظری نسبت به یک متعلم از اصول موضوعه باشه، اونی که حسن ظن داره به معلم، و نسبت به یکی هم مصادره باشه، اونی که با دیده استنکار و تردید و تشکیک بهش نگاه میکنه. خب تقسیمات دیگری هم برای مبادی تصدیقیه هست که باز جلسه قبل عرض کردم، مثل همون تقسیم به عامه و خاصه، که این که تکرار میکنم به خاطری که در مطلب بعدی میخوایم اشاره داشته باشیم و فاصله چون افتاده بین این جلسه و جلسه قبل این رو تکرار میکنیم، ولی بنامون دیگه بر تکرار نبود. مبادی تصدیقیه عامه مثل بطلان اجتماع و ارتفاع نقیزین، مثل بطلان اجتماع ضدین، بطلان اجتماع مثلین، بطلان دور و تسلسل، که اینها اختصاص به مسائل یک علمی ندارن که مسائل یک علم خاصی با اینها اثبات بشه، نه، در علوم مختلف اینها میتونه مورد استفاده برای اثبات مسائلشون قرار بگیره. و مبادی تصدیقی خواستم که دو تا مثال زدم، یکی از علم طبیعی مثل اعتقاد به وجود حرکت و یکی هم از علم ریاضی مثل تصدیق به انقسام هر مقداری که با اولی مسائل علم طبیعی اثبات میشه، با دومی مسائل علم ریاضی اثبات میشه. یا مثلا تقسیم مبادی تصدیقی به حسب صناعات خمس که جلسه قبل عرض کردم. خب وقتی مبادی تصدیقی تقسیم شدن به بدیهی و نظری، هیچگاه مبادی تصدیقیه نظریه علمی در خود اون علم مورد اثبات قرار نمی گیرن، بلکه در یک علم بالاتری به عنوان مسئله اون علم بالاتر مورد اثبات قرار می گیرن. هیچ وقت اثبات وجود حرکت برای جسم در خود علم طبیعی مورد بحث قرار نمیگیره، بلکه به عنوان یک مسئله از مسائل الهیات حکمت و فلسفه در اونجا مورد بحث قرار میگیره، یعنی وجود حرکت اثبات میشه. یا امکان انقسام هر مقداری هیچ وقت در خود علم ریاضی به عنوان یک مسئله علم ریاضی مورد اثبات قرار نمیگیره، بلکه در علم بالاتر که علم الهیات فلسفه باشه به عنوان یک مسئله علم الهی مورد اثبات و استدلال قرار میگیره. چنان که هیچگاه خود هر علمی متکفل اثبات و تبیین و تعریف موضوع خودش نیست، یعنی همونطور که مبادی تصدیقیه کسبیه علم در خود اون علم مورد اثبات قرار نمیگیره، اثبات وجود موضوع علم و تعریف موضوع علم هیچگاه در خود علم مورد بحث قرار نمیگیرن، بلکه باز در یک علم بالاتری وجود موضوع علم اثبات میشه و تعریف میشه و بعدن این موضوع شسته رفته به دست متخصص اون علم داده میشه تا او راجع به عوارض و اوصافش بحث بکنه. و علم بالاتر همونطور که در جلسه قبل عرض شد، اون علمی است که موضوعش عام‌تر باشه. هر علمی که از علم دیگر موضوعش اعم باشه به لحاظ رتبه بالاتر از اون علمی که موضوعش خاصه و اخصه قرار میگیره. چرا؟ به خاطر این که اون علم پایین‌تر در اثبات موضوع و در تبیین موضوعش دست نیازش به سوی این علم بالاتر دراز. و در میان علوم ریاست مطلقه بر همه علوم از آن اون علمی است که موضوعش از همه علوم عام‌تر و گسترده‌تر و شامل‌تر باشه. گرچه معروف و مشهور اینه که ریاست مطلقه علوم با الهیات فلسفه است، چون موضوع الهیات فلسفه وجوده یا موجوده و وجود و موجود دیگه مفهومی عام‌تر از اون نیست. اگر گفته بشه مثلا کون، نمیدونم شی، نمیدونم امر، امر با همزه، اینها همه مرادف با وجود هستن. اینجوری نیستش دیگه یه مفهومی اعم از مفهوم وجود یا موجود در کار باشه. و چون الهیات فلسفه موضوعش اعم موضوعات علومه، لذا ریاست کبرا و ریاست مطلقه بر همه علوم از آن الهیات فلسفه است، گرچه معروف و مشهور اینه، ولیکن نسبت موضوع عرض میکنم الهیات فلسفه نسبت به موضوع عرفان علت تحقیق بنابر تحقیق نسبت مقید به مطلقه، و موضوع علم الهیات حکمت نسبت به موضوع علم عرفان مقید است و موضوع علم عرفان مطلقه، چرا که موضوع الهیات حکمت وجود مطلق است، یعنی وجود با قید اطلاق، با قید کلیت، که عبارت میشه از مفهوم وجود که در ذهنه. اما موضوع حکمت، موضوع عرفان مطلق وجوده که اعم است از وجود مطلق که در ذهنه و وجود مقید که حقیقت وجوده و در خارج هست. روی این حساب ریاست کبرا و ریاست مطلقه علوم طبق تحقیق، طبق این تحقیق از آن علم عرفان هست. خب یه نکته دیگه راجع به مبادی عرض بکنم و دیگه از این مطلب اول بگذریم، و اون اینه که مبادی دو تا معنا پیدا میکنه. یه مبادی بالمعنی الاخص داریم و یک مبادی بالمعنی الاعم داریم. مبادی بالمعنی الاخص همین تعریفی بود که برای مبادی گذشت، یعنی اون مبادی که از اجزاء سگانه علم، هر علمی محسوب میشه، همون مبادی به معنی خاصه. یه معنای عامی هم مبادی داره که اون معنای عام مبادی عبارت است از ما یبدع بهی قبل الشروع، اون چیزی که در علم قبل از شروع در مسائل علم بهش ابتدا میشه، یعنی اون چیزی که در آغاز علم میارن قبل از آنی که شروع بکنن در مسائل علم، اون مبادی بالمعنی الاعمه. چرا این معنای دوم اعم است از معنای اول که مبادی بود که از اجزاء علوم محسوب میشد؟ به خاطر این که این مبادی بالمعنی الاعم دو چیز رو شامل میشه، یکی همون مبادی بالمعنی الاخص رو. چرا؟ چون اون مبادی که از اجزاء سگانه علمه قبل از شروع مسائل علم در علم آورده میشه و در آغاز علم میارن، مثلا تعریف موضوع علم رو، تعریف اجزا و جزئیات و اعراض موضوع علم رو در همون آغاز علم میارن. لذا مبادی بالمعنی الاعم مورد اولی که شامل میشه عبارت است از همون مبادی به معنی خاص، و مورد دومی که مبادی بالمعنی الاعم شامل او میشه مقدمه علمه. تعریف مقدمه علم عبارت است از ما یتوقف علیه الشروع علا بصیرتن، اون چیزی که شروع در مسائل علم، البته شروع با بصیرت، بر او توقف داره، او میشه مقدمه علم. مثل چی؟ مثل تعریف علم. مثل بیان موضوع علم که موضوع علم چیه و مثل بیان فایده علم، اینها توقف، اینها شروع با بصیرت در علم توقف داره بر دانستن اینها. شما تا تعریف علم رو ندونی تصوری از علم نداری. دنبال چی هستی؟ چی میخوای بخونی؟ معرف و شی ما یقال علیه لافادت تصورهی. تعریف شی اون چیزیست که حمل میشه بر شی تا مفید تصور شی باشه. لذا شما تا تعریف علم رو ندونید تصوری از علم ندارید. وقتی تصور از علم نداشتید یعنی شما داری مجهول رو طلب میکنی و طلب مجهول مطلق اصلا محاله. مثل اینکه انسان چشماشو ببنده، یه انسان نابینا با چشم بسته بخواد یه راهی رو بره، خب معلوم استش که به بن‌بست میخوره و امکان نداره که اون راه رو طی بکنه. یا مثلا بیان موضوع علم چطور شروع با بصیرت توقف داره بر او، به خاطر این که شما اگر موضوع علم رو ندونی اون علمی که دنبالش هستی و طلب میکنی نزد شما متمایز از سایر علوم نمیشه، چون بنابر مشهور تمایز علوم به تمایز موضوعاتشون. و دانستن غایت علم و فایده علمم باعث میشه که طلب علم از روی رغبت باشه، از روی اشتیاق باشه و بالاخره اون ناهمواری هایی که طبیعتا در مسیر طلب علم انسان با اونها مواجه میشه اونا هموار بشه و تحملش آسان بشه برای انسان، اون دشواری ها. حالا رؤوس ثمانیه باز فرق میکنه که بله اونا جز رؤوس ثمانیه، دومیش هم همین منفعت علمه. بله او باز یه اینه، این مقدمه علمه. اون رؤوس ثمانیه اون باز هشت چیزی بوده که در ابتدای علوم دعب قدما این بوده که یه کتابی که در علم نیستن در آغاز هشت مطلب رو پیرامون اون علم بیان میکردن، هر کدوم هم به یه منظوری. چرا دیگه؟ اونم یا به حساب از باب مبادی بالمعنلم یا از باب مقدمه، منتها اقلش این سه مثال برای مقدمه در مقدمه همه علوم معمولا ذکر میشه. خب این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم، نه اون که به خاطر ای که اون منطق چون دروازه علوم عقلیه و مقدمه علوم عقلیه، اون رؤوس ثمانیه رو در خاتمه توضیح میده، نه اینکه در علوم هم جاشون مؤخره. حالا او در خاتمه چون که دیگه جز مباحث منطقی که نیست دیگه، ولی چون منطق بالاخره دروازه علوم عقلی است و علم عالی هست، خب ای در اونجا در خاتمه توضیح داده که خاتمه تعظیم همین دوتا مطلبه، یکی اجزاء علوم، یکی هم همون رؤوس ثمانیه که وکان القدماء یذکرون ما یسمونه رؤوس ثمانیه که هشتا رو ذکر میکنن و دیگه تا آخر خاتمه حاشیه ملا عبدالله. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم راجع به صور و احتمالات مسائل عرفان علمی یا بفرمایید عرفان نظری نسبت به افراد مختلف. ایشون می‌فرمایند که مسائل عرفان علمی و نظری نسبت به اشخاص گوناگون سه حالت و سه صورت پیدا می‌کنه. حالت اول به ندرت برای بعضی از افراد و اشخاص اتفاق میفته و اون اینه که تمام مسائل عرفان علمی و نظری بدیهی باشه، برای شخص روشن باشه. بعضیا ذوق عرفانی دارن، خیلی راحت میرسن به مسئله، خیلی نه که یعنی زود باورن ها، یعنی خیلی زود به مسئله خلاصه میرسن و پی میبرن، که البته اینا به ندرت برای کسی اینجور اتفاق میفته که همه مسائل عرفان علمی و نظری بدیهی باشه و روشن باشه. خب اگر این صورت و این احتمال باشه، وقت در این صورت همین مسائل عرفان علمی و نظری که برای شخص فرضاً بدیهیه و روشنه، نقش مبادی تصدیقیه رو در علوم دیگر برای مسائل علوم دیگر ایفا خواهد کرد. صورت دوم این استش که یک کسی تمام مسائل عرفان نظری و علمی برای او کسبی و نظری باشه. خب در این صورت چون طبق نکته‌ای که در مطلب اول گفتم ریاست مطلقه و کبرا در علوم از آن عرفان عرفان هست، علم عرفان دیگه، علم بالاتری نداریم که دیگه علم عرفان بخواد مبادیش یا موضوعش بخواد درون علم تبیین بشه دیگه، اون علمی که ریاست کبرا داره اون موضوعش یا باید بیان باشه یا اگر مبینه در خودش باشه، چون دیگه علم بالاتری وجود نداره. خب اگر کسی فرضاً تمام مسائل عرفان علمی برای اون نظری و کسبی شد، خب این مسائل کسبی با چه مبادی باید اثبات بشه؟ اثباتش متوقف بر چه مبادی هست؟ بر مبادی تصدیقیه عامه، مثل بطلان اجتماع و ارتفاع نقیزین که دیگه اونا عرض میکنم روشنه دیگه که در میان مبادی تصدیقیه عامه مبدأ المبادی هم همین بطلان اجتماع و ارتفاع نقیزینه. چرا؟ چون بطلان بقیه هم باز به این برمیگرده، مبتنی بر اینه، مثل بطلان اجتماع ضدین و مثلین و نمیدونم بطلان دور و تسلسل و امثال اینها، با اینها باید اثبات بشه این مسائل کسبی. صورت سوم و احتمال سومم این است که بعضی از مسائل عرفان علمی برای شخص بدیهی باشه و بعضیش کسبی باشه. اگر این صورت شد، در این صورت اون بخش از مسائل بدیهی اونها مبادی قرار میگیرن برای اون بخش دیگر از مسائل که کسبی هست. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم راجع به اجزاء سگانه عرفانه، یعنی همون مطلب اول که به طور کلی راجع به همه علوم بیان شد، در این مطلب سوم راجع به خصوص عرفان بیان میشه. اما موضوع عرفان چیه؟ موضوع عرفان عبارت است از ذات احدیت و اسما و صفات. ببینید چرا موضوع ذات احدیته؟ موضوع و کل علم ما یبحث فیه از احوال و آثار او. علت این که موضوع عرفان ذات احدیته، چون در عرفان از اسما و صفات ذات که احوال و اوصاف او هستن بحث میشه، پس بنابراین موضوع عرفان میشه ذات احدیه. همچنین چرا موضوع عرفان اسما و صفاته؟ به خاطر این که در عرفان از اعراض و آثار اسما و صفات که اعیان هستن و موجودات هستن بحث میشه. اعیان و اشیا و موجودات، اسما و صفات اعراض و احوال و آثار ذاتن، اعیان و اشیا و موجودات احوال و آثار اسما و صفاتن. ولذا اعیان ثابته، خب اول در مرتبه علمن، بعدن به منصه ظهور و بروز خارجی میرسن دیگه. اول وجود علمی دارن، بعدم وجود عینی پیدا میکنن، چنان که در خطبه عرض کردیم. خب پس بنابراین در عرفان بحث از ذات احدیت، که حالا من همینجا تأکید بکنم روی قید احدیت، چون بعداً نکته ای رو در همین رابطه میخواییم مستقلن عرض بکنیم. بحث میشه از ذات احدیت و از اسما و صفات. نکته ای اینجا در عبارت هست که باید مورد توجه قرار بگیره و اون راجع به بحثی است که در عرفان از اسما و صفات میشه. بحث عرفان از اسما و صفات از حیث ایصال اعیان و اشیا به ذات است توسط اسما و صفات. یعنی این که از اسما و صفات بحث میشه به خاطر این است که اونها موصل اشیا هستند به ذات. یعنی بحث از اسما و صفات این یک بحث وسطی است، یک بحث واسطه است، یک بحث توسطی است. چون اسما و صفات مظاهر ذاتن، اشیا مظاهر اسما و صفاتن یا آثار اسما و صفاتن، منتها چون علیت در عرفان به تشعون و ظهور و تجلی هست، لذا آثار میشن مظاهر در عرفان. در فلسفه میشن معالیل، اونجا میشن معلول، اینجا میشن مظهر و مجلا. پس بنابراین بحث عرفان از اسما و صفات به خاطر این است که اینها وصل کننده اعیان و اشیا هستند به ذات، اینا رو متصل میکنن به ذات. به عبارت دیگر بحث از اسما و صفات در عرفان به جهت ارتباط ربط دادن کثرت به وحدت، کثرتی رو که اشیا و اعیانن میخوان مرتبطش کنن و پیوندش بدن به وحدتی که ذاته. این فلسفه بحث اسما و صفات در عرفانه. روی این حساب موضوع عرفان شد ذات و اسما و صفات. خب این جزء اول از اجزاء عرفان. جزء دوم عرفان مسائل عرفان. خب ببینید، این که گاهی گفته میشه مثل همینجا که موضوع عرفان ذات احدیت، گاهی هم مثل تمهید القواعد گفته میشه که مطلق وجوده، اینها جمعش به همون جمله است که قیصری در آغاز فصل اول مقدمه خودش بر شرح فصوص داره که الفصل الاول فی الوجود و انه الحق، وجود همون ذات. پس بنابراین تهافتی در کار نیست و تناقضی نیست. و اما جزء دوم عرفان عبارت است از مسائل عرفان. مسائل عرفان دو دسته است، دو قسمه. من حالا با تعبیر خودم، با توضیح خودم مسائل رو میگم تا بعدن حالا در عبارت تطبیق کنیم. ببینید خودمانی بخوایم بگیم، بخشی از مسائل عرفان عبارت است از نظریاتی حول نقشه هستی که هستی از کجا آغاز میشه، چه مراتبی رو پایین میاد تا به پایین ترین مرتبه میرسه، دوباره چه مراتبی رو صعود میکنه تا برگرده به مبدأش. چون میدونید عرفا سیر وجود رو دوری میدونن و معتقدن که النهایات هی الرجوع الی البدایات، یعنی سیر وجود دوریه، یعنی وجود در سیر خودش یه دایره ای رو تشکیل میده که دایره از دو تا قوس، از دو تا نیم دایره تشکیل میشه، قوس نزول و قوس صعود. مرحوم حاجی در منظومه دارن که قاهرون اعلا مسلون معلقه، فنفس و کلن قاهرون اعلا مسلون زیشارقه، فنفس و کلن مسلون معلقه، فتب فصورت و فالعیولا وقتت ملقوس و بها نزولا. وجود مراتبی رو طی میکنه، قاهر اعلا که عقول طولیه است، مسل زیشارقه که عقول متکافئه ارضیه است، فنفس و کلن عالم نفوس، نفوس کلیه، مسل معلقه عالم مثال، بعد فتب صور نوعیه عالم تبایه، فصوره صورت جسمیه، آخر سرم فل هیولا، هیولای اولا که دیگه در صف نعال وجوده، وقتتم القوس بها نزولا دیگه به هیولا قوس نزول تمام میشه، دوباره باز یک مراتبی را انا لله و انا الیه راجعون، وجود باز بالاخره با تکامل ذاتی با حرکت جوهری در این عالم طبیعت، خلاصه یک مدارجی رو طی میکنه تا برمیگرده به نقطه اول، از همون جایی که آغاز شده بود این وجود، سیر خودش رو آغاز کرده بود، دوباره برگرده به همون جا. ما ز بالاییم و بالا می، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و آنجا می رویم. و خلاصه این سخنانی که گفتن کار در جای خودش اگر تناسبی بشه باید بحث بشه. این نقشه‌ای که حول او در عرفان نظریه ابراز میشه و ارائه میشه، یه نظریاتی مطرح میشه، یه ایده هایی به قول امروزی ها مطرح میشه، ایده پردازی میشه، این بخشی از مسائل عرفانه که بهش عرفان نظری میگن. بخش دوم مسائل عرفان عبارت است از نسخه و دستور العمل برای وصول به همون نظریات در بخش اول. یعنی یه نسخه عملی صادر میشه که اگر میخوای به این نظریاتی که در بخش اول مطرح شد، یعنی در عرفان نظری واصل بشی، یعنی اونا رو کشف و شهود بکنی، مشاهده بکنی، اگر میخوای که علم حصولی تو راجع به اون نظریات تبدیل بشه به علم حضوری و کشفی. این دستورالعمله، این نسخه رو باید انجام بدی. این اوراد و اذکار رو باید رعایت بکنی. اون وقت این اوراد و اذکار نمیدونم حالا با کیفیت خاص، با کمیت خاص، خلاصه اگر رعایت بشه و انجام بشه، این آثار کشف و شهودی رو در واقع و نفس الامر داره که باعث میشه همون نظریاتی که در حوزه عرفان نظری مطرح میشه اونا مورد مشاهده و کشف و شهود شخص قرار بگیره. این بخش دوم از مسائل اسمش عرفان عملی است. فعلا همین اندازه راجع به این دو قسم مسائل بسنده میکنیم. جلسه بعد یکی راجع به اون ذات نکته ای رو باید عرض بکنیم مستقلن، یکی هم راجع به همین تقسیم مسائل عرفان به دو بخش. و اما مبادی عرفان، مبادی تصوری عرفان عبارتند از معرفت تعریف عرفان، شناخت تعریف عرفان، شناخت و معرفت فایده عرفان و معرفت و شناخت اصطلاحات عرفانی. که مثلا فیض اقدس که میگن یعنی چی؟ فیض مقدس که میگن یعنی چی؟ آن یکی فیضش گدا آرد پدید، این فیض اقدس. وان دگر بخشد گدایان را مزید، این فیض مقدس. که اینا رو در آغاز خطبه معنا کردیم، اشاره کردیم به معناشون. اینا مبادی تصوریه. منتها اولی از مبادی تصوریه به معنی خاصه، دوتای بعدی از مبادی مبادی به معنی عام، یعنی فایده و اصطلاحات. و اما مبادی تصدیقیه عرفان عبارتند از معلومات حضوری، معلومات کشفی. مبادی تصدیقیه عرفان عبارتند از معلومات حضوری و کشفی. کسی نگوید، اشکال نکنه که بابا الان شما در مطلب دومتون صحبت از مبادی تصدیقیه مثل اجتماع نقیزین، بطلان اجتماع ارتفاع نقیزین رو نمیدونم اینا کردید، باز الان دارید میگید مبادی تصدیقیه عرفان کشف و شهوده. این حلش به اینه که اصل عرفان، عرفان عملی است و عرفان نظری حکم سفرنامه سلوکی رو داره. عرفان اصلا و اساسا یعنی عرفان عملی، مبادی تصدیقیش کشف و شهوده. و اگر عارف کتاب در عرفان نظری نوشته، در حقیقت این سفرنامه سلوکیشو نوشته. از او به قول شبستری، از او هرچه بگفتن از کم و بیش، نشانی دادن از منزل خیش. اینا سفرنامه شونو نوشتن، بعدم زحمت کشیدن اینا رو استدلالی کردن برای ماها که اهل کشف نیستیم. و چرا؟ چون اگر کسی بخواد اهل کشف بشه، اول باید در حوزه نظر باید کامل بشه، که در عبارت بحث قبلی گذشت که عرفان عملی مسبوق است به عرفان علمی. نخست بلبل شود از بوی گل مست، ز گل دیدن به کل چیدن برد دست. اول باید آدم بشنوه بفهمه که مثلا حلوا شیرینه، تا بعد بره دنبالش، چون با حلوا گفتن دهن آدم شیرین نمیشه، با عرفان نظری شخص عارف نمیشه. بله عارف علمیه، اما عارف عملی و حالی که نیست. اون کشف و شهود میخواد و مبادی تصدیقی کشف و شهوده. من ضمن دو سه دقیقه تطبیق میکنم عبارت رو که آقایون به درس بعدی برسن. ولا شک ان المسائل اما ان تکون کلها بدیهیان او کسبیان او بعضها بدیهیان و بعضها کسبیان. شکی نیست که مسائل عرفان علمی و نظری نسبت به اشخاص سه حالت داره: یا همش بدیهی، یا همش کسبیه، یا بعضش بدیهیه و بعضش کسبی. امکان کلها بدیهیان ما عدم امکان الوقوع الا به نسبت الا بعض الازهان فهیه مبادی باق العلوم. اگر برای کسی همش بدیهی بود، با این که این واقع نمیشه، امکان وقوعی نداره، مگر به نسبت به بعض ازهان، و الا بیشتر امکان وقوعی نداره. در این صورت این مبادی بدیهی، این مسائل بدیهی مبدع میشه برای اثبات مسائل بقیه علوم برای همین شخص. و این کان کلها کسبیان، و اگر همش هم کسبی باشه برای کسی، فهیه متوقفتان علی امور بدیهیه، این متوقف بر همون امور بدیهیه که مبادی تصدیقیه عامه باشه. یعلم بها هذه الامور المکتسبه یا مکتسبه، که معلوم میشه به واسطه اون امور بدیهیه، یعنی مبادی بدیهیه، مبادی تصدیقی بدیهیه، این مسائلی که فرضاً همش کسبیه. و ان کان بعضها بدیهیان و بعضها کسبیان فالبدیهی و مباد الکسبی، و اگر بعضش بدیهی و بعضش کسبی باشه، اون قسمتی که بدیهی مبدع میشه برای اثبات اون بقیه که کسبیه. ولا شک ان هذه الطائفه انما تبحث و تبین عن ذات الله تعالی و اسمائه و صفاته من حیث انها موصلتون لكل من مظهرها و مستوياتها الى ذات الالهیه. تردیدی نیست که عرفا بحث میکنن و تبیین میکنن، مبینن از ذات حق تبارک و تعالی، ذات احدیت که حالا بعدن قید میزنن، و اسما و صفات او. منتها بحث از اسما و صفات این حیث و حیث تقییدی است، از این جهت است، مقید است به این که اسما و صفات هر یک از مظاهر و مستویات، مستویات هم همون مظاهره، هر رحمان العرش استوا که قبلا گفتیم که مستوای عرش یعنی مظهر عرش که عرش در او ظهور و جلوه پیدا میکنه، موصلتون لکل من مظهرها و مستویاتها که اعیان و اشیا و موجودات باشن، اینها رو وصل میکنن به ذات الهیه، یعنی کثرت رو ربط میدن به وحدت. بحث از اسماء و صفات برای ربط کثرت به وحدت. فموضوع هذا العلم با فای تفری متفرع برای لاشکه که گفتیم، لاشکه دوم، فموضوع هذا العلم، پس موضوع عرفان، هو ذات الاحدیت و نعوت الازلیت و صفات السرمدیت، ذات احدیه است و صفات ازلیه او و صفات سرمدیه او، نه تمو صفته. فرق ازلی و سرمدی، ازلی در مقابل ابدیه به معنی آغاز نداشتن، ابدی به معنی پایان نداشتن. سرمد جمع بین ازل و ابد، سرمدی یعنی ازلی و ابدی که هم ازلی هن و هم ابدی. و مسائله، مسائل عرفان دو دسته هست. حالا دسته اول کیفیت و صدور الکسرت انها و رجوعها الیها و بیان و مظاهر الاسماء الالهیه و نعوت ربانیه. ای تا اینجا بخش اول که عرفان نظری، مسائل عرفان نظری، نقشه هستی، کیفیت صدور کثرت از ذات احدیت در قوس نزول که با یعنی چه مراتبی رو میاد پایین، و رجوعها الیها در قوس صعود چجوری دوباره باز چه مراتبی رو طی میکنه تا به او برگرده، و بیان مظاهر اسما و صفات اسماء الهی و صفات ربانی که اعیان باشن، بعد باز اعیان مظاهرشون اشیاء خارجی هن، خلاصه نقشه وجود. ای تا اینجا مسائل عرفان نظری. دسته دوم و بیان و کیفیت رجوع اهل الله الیه و کیفیت سلوکهم و مجاهداتهم و ریاضاتهم و بیان و نتیجت کل من الاعمال و الافعال و الازکار فی دار دنیا و الاخره علا وجه ثابتن فی نفس الامر. اینم مسائل عرفان عملی. بیان کیفیت رجوع اهل الله به خدا، این رجوع رجوع اختیاری، یعنی کیفیت موتو قبل ان تموتو، که چجوری اینا موت اختیاری پیدا کردن، چجوری به کشف و شهود رسیدن، چه کار کردن، چه نسخه ای رو به کار بستن، چجوری سیر و سلوک کردن، چجوری مجاهده با نفس کردن، چجوری ریاضت کشیدن و ورزش و تمرین نفسانی کردن، همچنین بیان نتیجه هر عملی و فعلی و ذکری در دار دنیا که مثلا فلان ورد و ذکر و عمل، فلان مثلا چله نشینی باعث مثلا چه کشف و شهودی، چه حقیقتی مثلا کشف میشه، و در آخرت جایگاه شخص کجا خواهد بود. چون هر که امروز معاینه رخ دوست ندید، طفل راهی است که او منتظر فردا شد. بالاخره المعرفت و بذر المشاهده، هرچه اینجا معرفت حاصل بشه اونجا مشاهده میشه، اونم این بیانها به وجه واقعی علا وجه ثابتن فی نفس الام، به وجهی که در واقع هم همونجوری باشه، واقعا همون نتیجه رو داشته باشه. و مبادیه و مبادی عرفان معرفت و حدهی، تعریف شناخت تعریف عرفان که حالا خواهد آمد در ادامه، و فایده عرفان و فایدتهی، شناخت و معرفت فایده عرفان، و اصطلاحات القوم فی و شناخت اصطلاحات عرفانی قوم عرفا در عرفان. ای تا اینجا مبادی تصوریه. و ما یعلم حقیقته بالبدیهه لیبتنی علیه المسائل مسائلو. اینم مبادی تصدیقیه، یعنی اون چیزی که حقیقتش و وجود خارجیش به طور وضوح معلوم میشه، یعنی معلومات حضوری و معلومات کشفی و شهودی، لیبتنی علیه المسائلو، تا مسائل عرفان مبتنی بر اون مبادی تصدیقیه باشه. و صلی الله علیه.